Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
سلام. این 35th آلبومه. من بردیو برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اوایل بهمن ماه 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم‌های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتیست‌های شاخص و جریان‌ساز رو براتون تعریف می‌کنم. این سومین قسمت از سریال مربوط به گروه نیرواناست. گوش دادین قبلی‌ها رو؟ خوش گذشته بهتون. توی دو تا قسمت قبلی ماجرا رو با کرت کوبین و زندگی شروع کردیم و تعقیبش کردیم تا رسیدیم به آشناییش و تیم شدنش با کریس نووسلیچ و شکل‌گیری هسته اولیه گروه نیروانا. حالا قرار داستان ادامه بدیم و بریم جلو تا برسیم به اولین آلبوم گروه یعنی بلیچ. ببینیم ماجرای ساخت و انتشارش چی بوده و توش چه خبره. توی قسمت‌های بعدی هم همین مسیر رو ادامه میدیم تا برسیم به دومین آلبوم گروه یعنی Nevermind. اگه هنوز دو تا قسمت قبلی رو گوش نکردین، همینجا ترمز کنین، دور بزنین، برگردین عقب، اون دوتا رو بشنوین تا برسیم باز به اینجا که بقیه داستانو داشته باشین. چند تا موردم هست که یادآوری کنم. اولیش این که ویدیوهای تکمیلی سریال نیروانا رو توی یوتیوب از دست ندین. فعلا که یه دونش اومده. به هر حال ولی ببینین هر وقت هر کدوم اومد. قسمت اول سریال نیروانوم اتفاقا ویدیو شده. اگه خواستین یه بار دیگه اونجا بشنوینش که عکساش رو هم ببینین. کرت از تولد تا نوجوانی و مامان و باباش و آدما و جاهایی که اسمشون رو شنیدین و نقاشی‌های کرت و همه اون چیزایی که ازشون گفتم اونجا هست عکسش. این پس مورد اول. مورد دوم این که یه سری محصولات جدید نیروانا قبلی که هیچی، یه سری جدید به فروشگاه اضافه شده که میتونین تا موقع انتشار قسمت چهارم یعنی 2 هفته دیگه با 12% تخفیف تهیهشون بکنین. مورد سومم این که شنیدن این سریال واسه بچه‌ها مناسب نیست. خب، بیاین ببینیم چطوری از اینجا سر در آوردیم. کرت کوبین توی نوجوانیش با یه گروه تاثیرگذار و مهم آشنا شد به اسم ملوینز. تونست خودشو بهشون نزدیک بکنه و رفیق بشه باشون. توی حلقه اطرافیان این گروه کرت با دو تا آدم مهم دوست شد. اولی درامر گروه ملوینز یعنی دل کراور، دومی یه پسر قد بلند که از دوستای نزدیک ملوینز بود به اسم کریس نووسلیچ. بعد از کلی کلنجار کرت و کریس بالاخره با هم تیم شدن و گروه خودشون رو راه انداختن که اولش نه سر اسم گروه مطمئن بودن نه اینکه هر کدوم میخوان چیکار کنن. آخرش ولی رسیدن به اسم نیروانا و کرت شد گیتاریست و خواننده، کریس هم شد بیسیست. واسه درامر ولی ماجرا داشتن همش. اولش یه پسری به اسم آرون برگهارت شد درامرشون که بعد از یه مدتی به مشکل خوردن انداختنش بیرون. نیروانا واسه ضبط اولین دموش دست به شلوار دل کراور گروه ملوینز شد که بعدش چون کراور قرار نبود بمونه یه درامر جدید آوردن به اسم دی فاستر که اون داستان داشت و گروهشون نشد و انداختنش بیرون. بعد از کلی داستان و ماجرا گروه بالاخره یکی به اسم چد چنینگ رو آورد که به نظر می اومد این دیگه قراره موندنی باشه تو گروه. پس یعنی تا اینجای داستان ترکیب گروه نیروانا شده کرت کوبین گیتاریست و خواننده، کریس نووسلیچ بیسیست و چد چنینگ درامر. حالا نیروانا اولین دموش که گفتم دل کراور براشون درام زد رو توی یه استدیو به اسم ریسیپریکال ریکوردینگ ضبط کرد که صاحبش یکی بود به اسم جک اندینو. بعد از کلی اتفاق یک کمپانی مستقل تازه تأسیس به اسم ساب پاپ بالاخره علاقه نشون داد که با نیروانا کار بکنه و کمک کنه که اولین اثرشون رو منتشر کنن. مدیرای ساب پاپ 2 نفر بودن، بروس پویت و جاناتان پونمن. تو یه ویدیو توی کانال یوتیوب قشنگ توضیح دادم که این کمپانی چطوری به وجود اومده و چه تأثیری روی موج موسیقی گرانج سیاتل داشته. ساب پاپ بدون اینکه با نیروانا قرارداد ببنده یه سری کارهای اولیه رو کرد که نیروانا تا یه حدی معروف بشه و اسمش بره توی یه روزنامه. حالا دیگه همه چی آماده بود که نیروانا به کمک کمپانی ساب پاپ بالاخره یه سینگل به عنوان اولین اثرش رو منتشر بکنه. بریم که ببینیم بقیه داستان چی میشه. گروه نیروانا بخش سوم، تمام وجود من برای سرگرمی توست. اسپانسر این قسمت دنونه، یعنی همونی که تو ایران ما دسر دوست داشتنی دنت رو ازش میشناسیم. اتفاقا الان نمیخوام بگم دنت خیلی خوشمزه است، بخرین بخورین حالشو ببرین. خوشمزه که هست، میدونین خودتون حتما. الان ولی میخوام شما رو با خود برند دنون آشنا کنم که ببینین چقدر داستان یه برند میتونه مؤثر و جذاب باشه. قصه دنون تو سال 1919 و توی اسپانیا شروع شد. چند ماه از تمام شدن جنگ جهانی اول گذشته بود، اما اثراتش رو هنوز روی زندگی آدما میشد دید. مردم اسپانیا قاطی هزار تا مشکلشون سوء تغذیه هم داشتن که یه تعداد قابل توجهشون مخصوصا بچه‌ها سر همین قضیه عفونت روده گرفته بودن. تو این فضا بود که یه آقای به اسم آیزاک کاراسو واسه نجات بچه‌های مریض یه فکری به ذهنش رسید، اینکه بیاد ماست تولید کنه. الان میگیم ماست چه ربطی به عفونت روده داره؟ قضیه این بود که ماست کاراسو فقط ماست نبود، اومده بود از روی تحقیقات یکی از دانشمندای انستیتو پاستور که اتفاقا جایزه نوبل هم گرفته بود، به ماستاش لاکتیک تخمیری اضافه کرده بود. چرا؟ چون دانشمند ثابت کرده بود که لاکتیک تخمیری میتونه به رفع عفونت روده کمک کنه. کلن کاراسو خیلی با انستیتو پاستور سر مطالعه و بهبود و مسلط شدن روی فرایند تخمیر همکاری داشت. کاراسو اسم ماستش رو هم از روی اسم پسرش دانیل گذاشت دنون. دنون یعنی دانیل کوچولو. اینم بگم که این ماست رو اون موقع فقط توی داروخونه ها میفروختن. زمان گذشت و تا اینکه 10 سال بعد از شروع کار آیزاک کاراسو تصمیم گرفت که خودش رو بازنشسته کنه و بیزنس رو بسپره دست کی؟ دست همون پسرش دانیل. دانیل که اومد قضیه رو چند درجه تقویت کرد. اومد تو پاریس یه مغازه زد به اسم ماست دنون، شعار برند رو هم گذاشت ماست دنون، دسر سالم و خوشمزه برای هضم سالم غذا. یعنی اومد توی یه محصول غذایی لذت از خوردن و سلامتی رو گذاشت کنار هم دیگه. خیلی حرف بزرگی بود این واسه 90 سال پیش. دانیل با همین شعار تا حدود 40 سال دنون رو رهبری کرد تا اینکه تو سال 1972 یه اتفاق مهمی افتاد. تا همینجاشو فعلا داشته باشین که بقیهشو بعداً براتون تعریف کنم. اسپانسر این قسمت دنون. توی زمانی که الان بهش رسیدیم، وضعیت سیاتل توی موسیقی محشری بود واسه خودش. موسیقی گرانج داشت قلقل میکرد. یه سری گروه با استعداد مثل دفلوید، بلاد سرکس، سوالو، تد، مادهانی، سکین یارد، اینا داشتن قوقا میکردن. مخصوصا گروه ساوندگاردن که با اون ای پی که با کمپانی ساب پاپ منتشر کرده بود، یه طوری معروف شده بود که تونسته بود واسه اولین آلبومش بره با یه کمپانی بزرگ مستقل قرارداد ببنده و بعدش تو سال 1988 واسه آلبوم دومش برسه به کمپانی خیلی بزرگ اینده. این نشون میداد که درسته که اینا ژانرشون هنوز خیلی شناخته شده نیست، اما میتونه عاقبتشون مثل ساوندگاردن جاهای خوب خوب باشه. یعنی خلاصه قشنگ همه چی آماده بود که یه گروه تازه کار اما مستعد مثل نیروانا بتونه از این فضایی که درست شده بهترین استفاده رو بکنه. تقریباً 2 ماه بعد از اضافه شدن چد چنینگ به عنوان درامر به ترکیب نیروانا، برنامه ریزی و تمرینای اصلی گروه به پیشنهاد ساب پاپ واسه ضبط اولین سینگلشون شروع شد. بعد از کلی مشورت و بالا پایین کردن موضوع قرار شد روی یه آهنگی به اسم لاو باز کار بکنن. نکته این بود که لاو باز رو کرت کوبین نساخته بود. یه آهنگی بود از یه گروه هلندی به اسم شاکینگ بلو که نسخه اصلیش تو سال 1969 منتشر شده بود. تقریبا از همون اوایلی که کرت و کریس گروه شدن این آهنگ رو توی اکثر اجراشون زدن. البته که اگه به خود کرت بود قطعا لاو باز رو به عنوان اولین اثری که قرار بود از نیروانا منتشر بشه انتخاب نمی کرد. اما بحث هم نمی خواست بکنه. نگاهش این بود که الان فقط قرار کشیده بشن بالا. چی میخواد ببرتشون بالا مهم نیست. مدیرای ساپا هم حتما میدونن دارن چی کار میکنن. یه دلیلی لابد دارن که دست گذاشتن روی این آهنگ. همچین بعدش هم نمیومد که یه آهنگی رو کار کنن که قبلا توی اون دمویی که با کراور ضبط کرده بودن نبود. آهنگ ساده بود، کچی بود، پاپ تور بود، به گوش خوش میشست. توی اجراشون هم مردم خیلی باش حال میکردن. خود کرت یه پا سیرک میشد با این آهنگ. دور استیج میدوید و به پر میکرد و تا اونجا که فکر میکرد جا داره سولوی گیتارشو کش میداد. حالا به هر حال پس لاو باز به عنوان اولین سینگل انتخاب شد. حالا کرت باید توی اون چیزی که تا اون موقع داشتن اجرا میکردن دست میبرد. یه جاهایش باید عوض میشد، باید نزدیک میشد به سلیقه کمپانی ساب پاپ. یعنی باید یکم آهنگو خلوت‌تر میکرد. با تنظیم جدید تمرین رو بردن جلو، در نهایت توی جلسه 5 ساعته با جک اندینو لاو باز و چند تا ترک دیگر رو ضبط کردن. اون ترک های دیگه چی میگفتن؟ معمولا توی مجموعه سینگل حداقل دو تا ترک میذاشتن، یکی این ور صفحه یکی اون ور صفحه. اون آهنگی که میشست رو طرف اول میشد آهنگ اصلی، اونی که میرفت پشت میشد فرعی. لاو باز به عنوان ترک اصلی انتخاب شده بود، قرار بود از توی بقیه آهنگا واسه طرف دوم یه چیزی انتخاب بکنن که قوره افتاد به یه آهنگی به اسم بیگ چیز. سر این یکی ساپاپ سختگیری نکرد، گفت بذار نیروانا همونی که خودش دوست داره باشه که بعدن بفهمن اون مدل خلوتی که خودشون گفتن جواب میده یا همون مدلی که کرت کوبین میخواد. فعلا یه تیکه از بیگ چیز رو بشنوین. ضبط تمام شد و میکس رو انجام دادن و پونمن رو آوردن که کارو گوش کنه. شنید و از وکال کرت کوبین خوشش نیامد. کرت دوباره رفت پشت میکروفون و از اول همه رو خوند و پونمن این دفعه تایید رو داد و کار از اول میکس شد و این دفعه رسید دست پویت. حالا پویت کامنت داشت. کرت اومده بود اول آهنگ لاو باز یک کلاژ 45 ثانیه‌ای گذاشته بود از صداهای چند تا کارتونی که توی بچگی میدید. پویت با این ایده اوکی بود. منتها 45 ثانیه به نظرش خیلی زیاد بود. دست برد توش و کردش 10 ثانیه. یه چیز رو هم بگم. آخرش آهنگو شد همون چیزی که ساب پاپ می‌خواست. منتها خود کرت به اون صورت از نتیجه راضی نبود. به دو دلیل. اول اینکه درسته که اوکی داده بود که ساب پاپ روی کار نظر بده، اما دیگه فکر نمی‌کرد تا این حد هم بخوان نظر بدن. مخصوصاً اینکه اینا همچنان بدون قرارداد داشتن با ساب پاپ کار می‌کردن. دوم اینکه به نظر کرت آهنگ اون جونی که لازم بود داشته باشه رو نداشت. مشکلش با صدای درامز چد بود. به نظرش چد شلدست بود، بیحال میزد. اونطوری که لازم بود نمیکوبید. اونطوری که دل کراور میزد نمیزد. احساس میکرد به خاطر درامز چد آهنگ سبکتر و خلوتتر از اون چیزی که ساب پاپ میخواست شده. حالا به هر حال با هر وضعیتی که بود اولین سینگل نیروانا نهایی شد. این که اینا رسیدن به این مرحله که یه چیزی ضبط کنن که اولین اثرشون رو منتشر کنن، یادتونه دلیلش چی بود؟ آفر. این که یه روزنامه‌ای بالاخره از اینا اسم برده بود. پویت و پونمن آدمای باهوشی بودن. میدونستن این که یکی ازشون اسم ببره واسه شروع کار لازمه، اما کافی نیست. باید خیلی بیشتر از اینا ازشون حرف بزنن که اینا ریسک کنن واسه تکثیر سینگل هزینه کنن. اومدن یه کار باحال کردن. میدونستن که اکثر وقتا واسه آرتیستای راک آمریکایی شناخته شدن توی انگلیس خیلی مهمتر از خود آمریکاست. میدونستن که توی راک مردم آمریکا به سلیقه انگلیسی‌ها بیشتر از سلیقه خودشون اعتماد دارن. واسه همین بارها پیش اومده بود که یه آرتیست آمریکایی کلی کار کرده بود و هیچکی آدم حسابش نمی‌کرد، تا تو انگلیس ازش صحبت کرده بودن یهو توی آمریکا معروف شده بود. پس اومدن یه کاری کردن. هزینه کردن یه منتقد موسیقی معروف انگلیسی رو از انگلیس کشونن آوردن سیاتل که بهش چند تا از آرتیستایی که داشتن باشون کار میکردن رو نشون بدن که بعدن طرف برگرده انگلیس تو یه سری مقاله در مورد موج جدید موسیقی سیاتل بنویسه. چرا؟ چون میدونستن بعدش مجله‌های آمریکایی گوششون تیز میشه و اونا میان سراغ همین موضوع. دقیقاً هم همین اتفاق افتاد. طرف اومد و دید و شنید و برگشت و نوشت و قبل از اینکه توی آمریکا کسی اسم نیروانا رو بشنوه، مردم انگلیس باهاش آشنا شدن. بعدش هم که مجله‌های آمریکایی اومدن سراغ سیاتل و موجی که توش راه افتاده بود و این وسطا چندین بار اسم نیروانا تکرار شد. سادهش بخوام بکنم توی یه جمله، یعنی چه اتفاقی افتاد؟ ساب پاپ اومد مردم رو با اسم یه گروهی آشنا کرد که هنوز هیچی ازش منتشر نشده بود. ملت تشنه شنیدن چیزی بودن که هنوز وجود خارجی نداشت. دیگه وقتش بود که ساب پاپ اولین سینگل نیروانا رو منتشر کنه و در نهایت به تاریخ 1 نوامبر 1988 سینگل نیروانا با آهنگ اصلی لاف باز منتشر شد. اسپانسر این قسمت همچنان دنونه. داستان ما رسید به اونجا که دانیل کاراسو دنون رو با همون هدف پیوند زدن لذت با سلامتی آورد جلو تا اینکه تو سال 1967 یه تصمیم مهم می گرفت. دنون رو با کمپانی فرانسوی پنیرسازی ژروه ادغام کرد و خودش شد مدیر عامل و شروع کرد نقشه کشیدن واسه هدفای بزرگتر. تا اینکه تو سال 1972 توی یه سمیناری که کلی آدمای بیزنسی گردن کلوف توش بودن، دانیل نشست پای صحبت‌های یه آقایی به اسم آنتوان ریبو. ایشون مدیر کمپانی BSN یعنی بزرگترین تولید کننده نوشیدنی و غذای کودک اون موقع بود. ریبو خیلی حرفای جالبی میزد. میگفت مسئولیت یه کمپانی دم در کارخونه تموم نمیشه. میگفت به همون اندازه که با مغزمون کار میکنیم باید قلبمون رو هم به کار بگیریم. میگفت رشد کمپانی به جای اینکه به کیفیت زندگی آدما لطمه بزنه باید بهترش کنه. میگفت کلن یه زمین داریم و فقط یه بار زندگی میکنیم، پس باید حواسمون بهش باشه. 50 سال پیش یکی از این حرفا میزد، عجیب بود واقعا. دانیل دید ریبو داره همون حرفای خودشو منتها خیلی کاملتر و کاربردیتر مطرح میکنه. دید که توی یه محصول خوراکی جدا از لذت و سلامتی میشه کلی مسئولیت اجتماعی هم تعریف کرد. پس مطمئن شد که باید با ریبو تیم بشه که در کنار هم بتونن جفتشون به هدفاشون برسن. اینجا بود که دانون با کمپانی BSN ادغام شد و دانیل کاراسو و آنتوان ریبو تونستن با هم دانون رو تبدیل بکنن به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان، طوری که الان از لحاظ ارزش برند دانون 73 برند بزرگ دنیاست. دانون تونست تا حدی موفق و جهانی بشه که الان محصولاتش توی 120 تا کشور دنیا طرفدار داره. توی 55 تا کشور حدود 100 هزار تا پرسنل داره. محصولات لبنی شماره 1 دنیاست. توی تغذیه تخصصی شماره 1 اروپاست. توی تغذیه کودک و آبهای بسته‌بندی شماره 2 جهانه. اینا رو باز تا همینجا داشته باشین، چون قراره توی قسمت بعدی بازم بیشتر با این برند هیجان انگیز آشناتون کنم. اسپانسر این قسمت دانون. ساب پاپ اومد سر انتشار این سینگله یه شیطونی جالبی کرد. به جای اینکه مثل اکثر وقتها و اون چیزی که مرسوم بود بیاد 5000 نسخه ازش منتشر بکنه، عمدن فقط 1000 تا نسخه ازش زد. یعنی ساب پاپ نمیخواست از این سینگل پول خاصی در بیاره. سینگل که قیمتی نداشت. میخواست دون بپاشه که بعدن که نیروانا اولین آلبومش رو منتشر کرد اونجا سود اصلی رو ببره. همین حرکتش باعث شد که خیلی زود همین 1000 تا نسخه فروش بره و تقاضا براش زیاد بشه. اونایی که خریده بودن به اونایی که جا مونده بودن یا هنوز خبر نداشتن از نیروانا میگفتن. کار به جای رسید که سینگل لوباز قیمت بازار سیا پیدا کرد. خیلی افتادن دنبال چیزی که لابد خوب بوده که اینقدر زود تموم شده. خود لوباز هم واقعا خوب بود. هر چیزی که واقعا میشد نیروانا رو باش تعریف کرد توش پیدا میشد. با یه ریف ساده شروع میشد، یه حال سرخوشی داشت، آروم آروم جلو میرفت، یهو میومد پایین و کرت شروع به خوندن میکرد، همینطور میرفت جلو، ذره ذره عصبانی میشد تا آخرش به اوسیان و جنون میرسید. قضیه ولی اینجا تموم نشد. ساپاپ هنوز برنامه داشت. باید نهایت استفاده از اون مقاله‌ای که توی انگلیس چاپ شده بود و روی آمریکا تأثیر گذاشته بود رو میبرد. نیروانا مهم بود، اما تنها گروهی نبود که ساپاپ روش حساب کرده بود. پس اومد یه مجموعه کامپلیشن جمع کرد به اسم ساپاپ 200 از گروه‌های مختلف. توی پرانتز بگم واسه اونایی که هنوز ویدیوی یوتیوب مربوط به کمپانی ساپاپ که توی قسمت قبلی گفتم رو ندیدن. اون اوایل که پوید تنهایی ساپاپ را انداخته بود، یه مجموعه کامپلیشن منتشر کرده بود به اسم ساپاپ 100 که توی اون ویدیوه توضیح دادم چی بوده ماجراش. الان اینجا اینا اومدن یه مجموعه جدید با همون فرمت جمع کردن به اسم ساپاپ 200. یه آلبوم با 20 تا ترک از 20 تا آرتیست تازه جوون زده اما هنوز نشکفته یه موسیقی سیاتل و شهرهای اطرافش که یه ترک به اسم اسپنک ثرو از نیروانا رو هم گذاشتن توش. این آهنگه واسه زمان گروه فیکل متره، یعنی واسه اون موقعی که هنوز نیروانا وجود نداشت و کرت کوبین تنها بود. یادتون بیارم کرت با دیل کراور گروه ملوینز دوتایی بلند شدن رفتن پیش خاله کرت که یه دمو از آهنگای کرت رو ضبط کنن، همون دمویی که بعدن کریس گوش داد و قبول کرد با کرت گروه را بندازه. اینی که الان براتون گذاشتم آهنگ اسپنگ ثرو، شنیدین دیگه؟ حالا بذارین یه تیکه از اون نسخه دمویی که کرت 3 سال قبلش ضبط کرده بود رو هم براتون بذارم که خودتون مقایسه کنین ببینین چقدر فازش عوض شده، مخصوصا تو وکال. گوش کنین. There's a soft pretentious mountains glisten in the light of the trees and all the flowers sing in D minor birds fly happily we'll be together once again my love I need you back oh baby baby I can't explain just why we lost it from the start. کرت یه طوری خوشحال بود که خودش هم باورش نمیشد. بالاخره یه چیزی ازشون منتشر شده بود که میتونست بهش افتخار کنه. واسه بیگ چیز به اون صورت اتفاق نیفتاد، اما لوباز قشنگ جواب داد. درسته که لوباز خود کرت ننوشته بود، اما مهم نبود. نیروانا تونسته بود یه کاری بکنه که تا همین چند وقت پیش به نظر نشدنی میومد. یه چیز جالب بگم، خبر رسید به کرت که انگار لوباز رو توی رادیو پخش کردن. کرت با دوست دخترش تریسی داشت با ماشین از اولمپیا میرفت سیاتل. تمام راه کرت اون رادیو رو گرفته بود که ببینه لوباز رو میذارن یا نه. وسط راه دیگه دید نمیتونه، زد کنار، یه تلفن عمومی پیدا کرد، زنگ زد رادیوه. بدون اینکه خودشو معرفی کنه گفت که من از شنونده‌هاتونم، لطفاً آهنگ لوباز از این گروه هست، چی بود اسمش، نیروانا رو پخش کنین. بعد چون ممکن بود تو جاده رادیو پارازیتی بشه 20 دقیقه همونجا واستاد تا بالاخره لوباز پخش شد. کرت دیگه رو زمین بند نبود، میپرید بالا پایین و جیغ میکشید. اونی که باید میشد که هیچ وقت فکر نمیکرد بشه بالاخره شده بود. خودشو اینطوری میدید که یه گروهی را میندازه و یه دمویی ضبط میکنه و یه قاضی میگیره و یه اردکی ول میکنه و مثل همیشه جواب نمیده و تمام میشه میره پی کارش. اما الان داشت آهنگش از رادیو پخش میشد. این حتی فراتر از رویاهاش بود. تا قبلش از موفقیت میترسید، اما حالا که مزهشو چشیده بود حس میکرد دلش میخواد همینطور آهنگ جدید بده و بشینه از تو رادیو گوششون کنه. حالا دیگه میتونست نه با کارگری، نه با التماس، بلکه با موسیقی اجاره خونه‌شو بده. نه فقط کرت، واسه کریس و چد هم همینطور بود. حالا دیگه به حضورشون توی نیروانا به عنوان یه شغل نگاه میکردن که میتونن خرج زندگیشون رو ازش در بیارن. اینجا بود که نیروانا با شوق و با امید و پر از انرژی تمریناشو واسه انتشار اولین آلبوم شروع کرد. البته که ساب‌پاپ انتظار داشت که نیروانا اول روی یه ایپی کار بکنه نه یه آلبوم. مرسوم بود اون موقع آرتیستای جدید یه سینگل منتشر میکردن، اگه جواب میداد یه دونه ایپی میدادن، اونم اگه جواب میداد و حساب بازار که دستشون میومد بعدش میرفتن سراغ آلبوم. نیروانا ولی اونقدر ذوق زده بود که میخواست صاف بره سراغ مرحله آخر. پس تمرینای گروه شروع شد. اونقدرم تو این مدت همسایه‌های کریس اعتراض کرده بودن که محل تمرین رو از زیر زمین خونش بردن دوباره توی طبقه بالای آرایشگاه مامانش. مامان کریس تا 8 شب سر کار بود، نمیذاشتم اینا قبلش برن اونجا. نیروانا از حدودای ساعت 9 شب تمرین رو شروع میکرد تا خود صبح. چطوری بود برنامه‌شون؟ چت چنینگ از اون جزیره‌ای که توش زندگی میکرد با ماشین راه میافتاد، میرفت اول تاکوما، کریس رو سوار میکرد، بعد میرفت اولمپیا، کرت رو سوار میکرد، بعد میرفتن ابردین، آرشگاه مامان کریس. 3-4 هفته اینا همینطوری تمرین کردن. وسطاش هم هی به ساب‌پاپ میگفتن که یه برنامه به ما بدین که کی بیایم آهنگا رو ضبط کنیم. ساب‌پاپ هم درست جواب نمیداد. میپیچوند اینا رو. میگفت حالا شما تمرین کنین دستتون راه بیفته، ضبط هم میکنین. اینا هی میگفتن دیگه چقدر دستمون راه بیفته؟ از راه افتادن گذشته داره میدوه دیگه. اون باز بهونه می آورد که عجله نکنین، حواسمون هست و نگران نباشین و ما میدونیم داریم چیکار میکنیم از این حرفا. منتها قضیه این بود که ساب‌پاپ نمیدونست داره چیکار میکنه. بد جور خورده بود به مشکل مالی. اصولاً کمپانیای کوچیک مستقل اساس کارشون ریسک خالص بود. چقدر پول داشتن مگه؟ اگه میخواستن به یه جایی برسن باید همه پولشون رو میذاشتن روی یه آرتیست. اگه جواب میداد که عشق دو عالمو میکردن، خرجشون در میومد و میتونستن راحت‌تر برن سراغ آرتیستای دیگه. اگرم جواب نمیداد که نابود میشدن. ساب‌پاپ هم اون موقع یه ریسکی کرده بود که بد خورده بود زمین. همه چیزشو گذاشته بود واسه انتشار اولین آلبوم یه گروهی به اسم گرین ریور. تو پرانتز بگم توی اون ویدیویی که توی یوتیوب گذاشتم در مورد کمپانی ساب‌پاپ یه توضیحی دادم از همین گروه گرین ریور که گفتم چرا این گروه اینقدر تو تاریخ موسیقی گرانج اهمیت داره. ویدیو رو اگه دیده باشین میدونین چیه ماجراش. ساب‌پاپ کلی حساب کتاب کرده بود و مطمئن بود که حتماً آلبوم گروه گرین ریور جواب میده. منتها پیش بینی نکرده بود که وسط کار اعضای گروه مثل سگ و گربه میافتن به جون هم و گروه میره رو هوا و کار تعطیل میشه. نیروانا از این قضیه خبر نداشت. اگرم داشت قاعدتاً براش مهم نبود. ساب‌پاپ هم اینو میدونست که خیلی هم دستش واسه پیچوندن نیروانا باز نیست. اینا حتی قراردادم نداشتن. خیلی راحت میتونستن ساب‌پاپو بیخیال بشن و برن سراغ یه کمپانی دیگه. نیروانا هم هی فشار می آورد. ساب‌پاپ دید دیگه جا نداره. واسه اینکه فعلا سر و ته قضیه رو هم بیاره، با جک اندینوی استودیوی رسیپریکال ریکوردینگ صحبت کرد و مرامی خواستش که فعلا نیروانا بیاد استودیو تا بعداً ببینن چیکار میتونن بکنن. پس نیروانا برای ضبط اولین آلبومش واسه تاریخ 24 دسامبر 1988 از استودیوی رسیپریکال ریکوردینگ وقت گرفت و قرار شد که خود جک اندینو هم بشه تایید کنندشون. چند روز بیشتر به تاریخ ضبط نمونده بود که یه روز وسط تمرین کریس برگشت به کرت گفت آقا یه چیزی. گفت چی؟ گفت ما الان چند هفته است داریم تمرین میکنیم دیگه، درسته؟ گفت درسته. گفت چند روز دیگه هم که قراره بریم ضبطشون کنیم، درسته؟ گفت درسته. گفت فکر نمی‌کنی بهتره قبلش آهنگا رو کامل کنی؟ گفت درسته. گفت چی درسته؟ گفت بعد آهنگا رو کامل کنم دیگه. گفت خب بکن دیگه. گفت بله درسته. فقط این که دقیقاً کجاش ناقصه؟ گفت آقا همینطوری نصف آهنگا رو داری جیغ ویغ می‌کنی الکی. لیریکسو بعد کامل کنی دیگه. همه آهنگا لیریکسشون ناقصه. موقع ضبط چی می‌خوای بخونی؟ می‌خوای جیغ بزنی؟ کرت گفت آها درسته. استرس نگیر بیخودی. لیریکس اونقدر مهم نیست. ردیفش می‌کنم. کرت کی لیریکس رو ردیف کرد؟ موقعی که تو راه استودیو بودن. کل پروسه ضبط چند روز قرار بود طول بکشه. شب قبل روزی که ضبط داشتن کرت تازه اون موقع یه چیزایی رو سرهم میکرد، بعد فرداش تو راه استودیو میشه صندلی جلوی ماشین کاغذش رو میذاشت رو داشبورد، چد و کریس ساکت میشستن که کرت لیریکس آهنگایی که قرار بود همون روز ضبط کنن رو کامل کنه. کرت واقعا فکر میکرد توی یه آهنگ چیزی که کمترین اهمیتو داره لیریکسه. واسه همین سخت نمیگرفت به خودش. میدونست بالاخره یه چیزی باید باشه که بخونه، اما اینکه بخواد چیز خیلی خاصی باشه نه، مهم نبود براش. زندگی خودش تو ابردین رو کرده بود اصل ماجرا، بعد واسه هر کدوم از آهنگا دو سه تا موضوع بی ربط به هم رو ردیف میکرد، چند تا خط می نوشت و سر و ته قضیه رو هم می آورد. نگاه کرت این بود که اصلا مهم نیست داری چی می خونی، فقط کافیه یه سری جمله منفی و دارک که می تونه معنی هم نداشته باشه رو پشت سر هم داد بزنی. همین. فقط سه تا نکته باید رعایت می شدن. اول اینکه ضد زن نباشن، دوم اینکه زایع نباشن و آبروریزی نکنن، سوم اینکه اونقدر ساده و دم دستی باشن که کرت توی کنسرت ها یادش نره چی باید بخونه. سابقش خراب بود. هزار بار وسط اجرا لیریکس آهنگ رو یادش رفته بود. خب پس آهنگا قبل از رسیدن به استودیو کامل شدن و ضبط شروع شد. خود جک اندینا هم به عنوان تهیه کننده واستاد بالا سر کار. کار داشت نسبتاً خوب جلو میرفت، اما کرت طبق معمول با درامز مشکل داشت. چد چنینگ حدوداً 6 ماه بود که داشت فول تایم با نیروانا کار میکرد. منتها کرت نمیتونه صدای درامز چد رو با صدای درامز دل کراور گروه ملوینز مقایسه نکنه. گیتار و بیس گیتار رو با یکی دوتا برداشت میبستن میذاشتن کنار، درامز رو 10 بار میگرفتن، بازم کرت یه ایرادی میگرفت. سر سه تا از آهنگا که اونقدر کرت ایراد گرفت که اصلا بیخیال چد شدن. رفتن از روی اون دمویی که قبلا ضبط کرده بودن درامز دل کراور رو برداشتن آوردن گذاشتن رو آهنگ. یعنی توی سه تا از آهنگا صدای درامز چد رو نداریم، صدای از قبل ضبط شده درامز دل کراور رو میشنویم. آهنگا رو بالاخره بستن گذاشتن کنار، نوبت رسید به آواز کرت. لیریکسو که گفتم بهتون، کرت قشنگ سنبل کرده بود. اکثرشون یه دونه ورس بیشتر نداشتن که دو بار، بعضی وقتا سه بار یا حتی بیشتر تکرار می‌شدن. یکی از آهنگا که کل لیریکسش فقط 15 تا کلمه شده بود. جمله نه، کلمه. منتها کرت به قدری تمیز خوند، به قدری با صداش فوق‌العاده بازی کرد که تکرار لیریکس توی ورس‌های مختلف اصلا حس نمی‌شد. کرت سر آواز خیلی به خودش سخت گرفت. وکال باید دقیقاً همون چیزی می‌شد که توی ذهنش بود. هر تیکه رو چند بار ضبط کردن که اگه اونی که کرت میخواست نمیشد یهو قاطی میکرد و با مشت میکوبید رو قفسه سینه خودش و به خودش بلند بلند فوش میداد، یه طوری که بقیه بعد میومدن کرت رو با خودش آشتی میدادن. حساسیت های کرت به کنار، یه مشکل خیلی مهم هم این وسط وجود داشت، این که ساب‌پاپ رو همه چی نظر میداد. کرت هرس میخورد از این قضیه، صداش در نمیومد اما از پروسه کارم راضی نبود. قضیه این بود که دقت کنین مهمه، کرت به شدت تحت تأثیر موسیقی گرانج مخصوصاً گروه ملوینز بود. اینو که میدونستیم. کمپانی ساب پاپ هم دنبال موسیقی گرانج بود. اصلا میخواست سیاتل رو بکنه شهر گرانج. این رو هم میدونستیم. اما این گرانج با اون گرانج فرق داشت. گرانجی که ملوینز کار میکرد که کرت عاشقش بود بیشتر متمایل بود به موسیقی اسلاج متال که اونم همون وقتا تازه داشت شکل میگرفت. سنگینی موسیقی ملوینز واقعا سنگین بود. یه محشری بود که هنوزم میشه بهش اقتدا کرد. اما گرانجی که ساب پاپ دنبالش بود یه بعد پررنگ موسیقی پاپ داشت تو خودش. یه چیزی بود که شاید مخاطب عام اونقدر باش حال نمی کرد اما پسش هم نمی زد. ساب پاپ نمیخواست نیروانا دنبال کار شلوغ بره. نمیخواست برن تو فضاهای تجربی و اکسپریمنتال و پیچیده و چند ژانری. یه چیز سرراست و مشخص اما گرانج میخواست که واسه مخاطب معمولی هم قابل شنیدن باشه. واسه همین کرت مجبور شده بود تا اونجا که دستش میرفت آهنگا رو ساده کنه. همین باعث شده بود که احساس کنه شده یه آرتیست سفارشی که از خودش اختیار نداره، که خروجی کارش شده یه سری آهنگ تکبودی که ازش تصویر یه پسر شیک و اتو کشیده رو نشون میده و اون وجه اوسیانگر و یاقی شخصیتش رو قایم کرده. دخالت ساب‌پاپ تا حدی بود که اصلا 4 تا از آهنگاشون رو به کل رد کرد و نذاش بیان تو آلبوم. اینکه یه کمپانی اینطوری روی کارهای آرتیست نظر بده چیز عجیبی نیست، طبیعیه. منتها قضیه این بود که اینا همچنان با ساب‌پاپ قرارداد نداشتن، یعنی حتی نمیدونستن که تا چه حد منطقیه که به حرفای ساب‌پاپ گوش کنن. کرت ولی همه ی تغییرهای ساب‌پاپ رو قبول کرد و بحث نکرد باشون. نگاهی که کرت به موضوع داشت، این که چی بود قضیه که قبول کرد به ساز ساب‌پاپ برخصه، این بود که میدونست هر چقدر گنده تر باشی گردنت هم کلوفتره و چون نیروانا هنوز گنده نبود گردن خاصی هم پس نداشت. واسه همین قبول کرد که اون موسیقی پاپ آنپسندی که مد نظر ساب‌پاپ بود رو کار کنه که بتونه مخاطب جذب کنه، که بعد گنده بشه، که بعدش بتونه هر کاری که دلش خواست بکنه و اون مدلی که دوست داشت آهنگ بسازه. یه چیزی هم بگم بهتون. به شکل جالبی همین محدودیتایی که ساب‌پاپ تحمیل کرد به گروه باعث شد که اینا در نهایت بتونن هویت موسیقی خودشون رو راحت‌تر پیدا کنن. کرت فهمید که بیشتر از اون چیزی که خودش فکر می‌کرد تحت تأثیر موسیقی راک قدیمی، مخصوصاً ایروسمیت و بلک سبته. یعنی آلبومی که در نهایت جمع شد با اینکه ساده بود اما شبیه هیچ چیزی که تا اون موقع بقیه داشتن کار می‌کردن نبود. معلوم بود گرانج، اما گرانجی بود که با گرانجای دیگه فرق داشت. پس بالاخره کارهای استودیویی اولین آلبوم نیروانا تموم شد. نسخه نهایی رو که دادن به بروس پویت همه چی براش اوکی بود بجز چیدمان آهنگا. قبلا در این مورد حرف زدم باهاتون. یادم نمیاد تو کدوم اپیزود بود. این که قضیه ترتیب آهنگا توی یه آلبوم خیلی چیز مهمیه. الانم مهمه، منتها قدیما مهمتر بود. اون موقع که هنوز نسخه دیجیتالی نبود، ملت یه آلبوم می‌ذاشتن، از ترک اول گوش می‌دادن، دونه دونه می‌رفتن جلو. واسه همین مهم بود که آهنگا چطوری چیده بشن که آلبوم کشش داشته باشه طرف تا آخرشو گوش کنه. چیدمان آلبوم رو هم طبق نظر پویت عوض کردن و کار نهایی شد. یه چند وقت گذشت، بچه‌ها دیدن خبری نشد، رفتن سر وقت ساب‌پاپ، گفتن خب منتشرش کنین دیگه. اونام که همچنان پول نداشتن، گفتن زود هنوز، عجله نکنین. رفتن سراغ جک اندینو، گفتن یه نسخه از آلبوممون بده، گوش کنیم ببینیم چیکار کردیم. گفت تا پول منو ندین از آلبوم خبری نیست. گفتن پولتو که باید از ساب‌پاپ بگیری. گفت به اونا چه ربطی داره؟ قرارداد دارین مگه باهاشون؟ اونا گفتن که پول استودیو رو خودتون میدین. اینا هم هاج و واج و آویزون، گفتن چقدر شده خرج استودیو؟ گفت 606 دلار و 17 سنت. این بدبختا اگه کل هستیشون رو هم حراج میکردن به این پول نمیرسیدن. رو انداختن به این و اون. آخر سر چد چنینگ از یکی از دوستای قدیمیش که یه پسر گیتاریستی بود به اسم جیسون اورمن پول قرض کرد که بتونن خرج استودیو رو بدن. اینجا بود که یه فکری به ذهن کرت رسید. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی یه توضیح ریزی در مورد اینکه چطوری شد که نیروانا شد یه گروه 3 نفره دادم بهتون. اما قضیه این بود که یه مدتی بود کرت تو فکر این بود که نیروانا رو 4 نفره کنه. چرا؟ چون واقعا سختش بود. به اون صورت تجربه نداشت، گیتاریست همچین خوبی هم نبود، توی استودیو مشکل نداشت، جدا میزد جدا میخوند، تموم میشد میرفت پی کارش. اما توی کنسرت ها رگای مغزش گره میخورد که بتونه همزمان هم گیتار بزنه هم بخونه. به این فکر میکرد که خودش میتونه یه سری ریتما رو بزنه، یه نفر رو بیارن بقیه گیتار رو بندازن گردنش. اینطوری یه بار سنگینی از رو دوش کرت برداشته میشد. کرت تا اون موقع این فکر رو تو ذهن خودش نگه داشته بود. دوست داشت 4 نفری بشن، اما اونقدر جدی نبود که بیفته دنبال گیتاریست. تا اینکه با رفیق چد چنینگ یعنی جیسون اورمن آشنا شد. یعنی همون گیتاریستی که به اینا پول قرض داد تا خرج استودیو رو بدن. اینجا بود که قضیه رو با بقیه در میون گذاشت و از پسر تست گرفتن و جیسون اورمن به ترکیب گروه اضافه شد و نیروانا شد 4 نفره.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
با اضافه شدن جیسون اورمن، کرت دیگه لازم نبود اونطوری جون بکنه. واسه همین تونست بیشتر روی تواناییش کار کنه و گیتاریست بهتری بشه. جای تمرینشون رو هم دوباره عوض کردن. کریس واسه تمرین یه جا تو سیاتل پیدا کرد. رفت آمدشون راحت‌تر نشد، مخصوصا اینکه توی سیاتل جا نداشتن. تمرین که تا دیر وقت طول می‌کشید، بعدش می‌رفتن چارتایی توی ماشین می‌خوابیدن. هدفشون این بود که به فضای هیجان انگیز سیاتل نزدیک باشن، نه اینکه برن یه جایی مثل ابردین تمرین کنن که یه مش لش و لوش بیان آویزونشون بشن. خب پس نیروانا شد 4 نفره. همچنان هم خبری از آلبوم نبود. اونقدر اینا به ساب‌پاپ غر زدن، ناله کردن، گیر دادن، تهدید کردن که آخرش ساب‌پاپ مجبور شد بره از اینور اونور قرض کنه که بتونه پول تکثیر و انتشار آلبوم نیروانا رو بده. دیگه شده بود فوریه 1989. تقریبا همه چی آماده بود، فقط چند تا چیز کوچیک اما مهم مونده بود. اول از همه اسم آلبوم بود. موقعی که اینا داشتن توی استودیو آهنگا رو ضبط می‌کردن، اونجا خیلی شلوغ بود، کلی آدم میومد میرفت، واسه همین اسمشو گذاشته بودن Too Many Humans، یعنی چقدر آدم. اما این اسم موقت بود تا اینکه یه روز بچهای نیروانا با مدیرای ساب پاپ یعنی پوندمن و پویت رفته بودن سان فرانسیسکو واسه یه اجرا. موقعی که توی ون بودن و داشتن تو شهر میچرخیدن، یه چیزی توجهشون رو جلب میکنه. اینکه یه کمپین بزرگ و مفصل ضد ایدز توی شهر را افتاده بود با کلی جمعیت و راهپیمایی و پلاکارد و دفتر و دستک، که یکی از شعاراش خطاب به معتادای تزریقی این بود که Bleach your works. تو این مایه ها که سوزنی که باش تزریق میکنی رو اول با بلیچ یعنی با وایتکس ضد عفونی کن، بعد اون کوفتی رو بزن که لااقل ایدز نگیری. همه جا بنر وایتکس زده بودن، ملت دستشون پلاکارد بود که این شعاره رو روش نوشته بودن. یه عده رو افتاده بودن تو شهر وایتکس مجانی میدادن به معتادا. اینا این چیزا رو از تو ون میدیدن، اینطوری به نظرشون اومده بود که توی این لحظه و توی این شهر مهمترین ماده جهان بلیچ یا همون وایتکسه. و اینجا بود که بلیچ به عنوان اسم اولین آلبوم نیروانا مطرح و به اتفاق آرا تصویب شد. نوبت رسید به طرح روی جلد. واسه کاور آلبوم پویت یه فکری داشت، اینکه زیر نور فلورسنت از اعضای گروه عکس تکی بگیره بچینشون کنار هم. عکس‌ها رو هم گرفتن، اما چیز فاجعه‌ای عذاب در اومد. بچه‌ها زشت، کج و کله، یه طوری بودن انگار مچشون رو گرفته باشن. به پویت گفتن اصلا حرفشون نزن، این عکس‌ها رو بذار رو آلبوم، ملت می‌خندن بهمون. پویت گفت نمی‌فهمین چرا؟ جان من یه بار دیگه عکس‌ها رو نگاه کنین. زل زدین به دوربین، انگار معذبین، غافلگیر شدین. حتی جوش صورت و تحریشتون هم توی عکس معلومه. گفتن خب این کجاش خوبه؟ گفت تک تکتون قشنگ زشتین. گفتن زشت توی و پونمن، جفتتون با هم، مرض داریم مگه زشتمون رو بذاریم رو آلبوم؟ گفت همینه دیگه، زشتین اما خود خودتونین، بدون جست، بدون روتوش، قشنگ ضد فضای هنرنمای سخیف لس آنجلسین، ضد اسپری موین، ضد آرایشین، ضد هیکل میزونین، ضد لباس جینگول مستونین، ضد استریوتایپ صنعت موسیقین. اگه از این عکس‌ها استفاده کنیم، نشون میدیم که چقدر شماها واقعین، چقدر میشه بهتون اعتماد کرد، چقدر میشه فهمیدتون، چقدر میشه دوستتون داشت. بچه‌ها یه نگاهی به هم کردن و گفتن زشت و یا پونمن، جفتتون با هم، ما نمیخوایم فهمیده شیم، نه دوستمون داشته باشن، نه بهمون اعتماد کنن، نه بفهمنمون، همین که آلبوم بخرن واسمون کافیه. این پس شد هیچی، نشد. قرار شد بچه‌ها خودشون یه عکس پیدا کنن. اینام یکی از عکسایی که تریسی یعنی دوست دختر کرت از یکی از اجراهاشون توی المپیا گرفته بود رو انتخاب کردن و گذاشتن روی جلد. تو پرانتز بگم که اتفاقا این اجرای خیلی هم بامزه بود. کریس یه جاش جوگیر شد، بیس گیتارش رو پرت کرد رو هوا، به جای اینکه برگره تو دستش صاف اومد رو کله چد چنینگ. حالا خلاصه این عکس رو دادن به یه گرافیک دیزاینر که اومد دستکاریش کرد و یه کاری کرد که شبیه نگاتیو بشه. بعدم واسه اینکه اسم گروه و آلبوم روش بنویسن، همین گرافیک دیزاینر کارو داد به یه حروفچین. اون پرسید چه فونتی استفاده کنم؟ اینم گفت فرقی نمیکنه، بزن بره، هر چی الان رو ماشین تایپت هست همون اوکیه. فونتی که رو ماشین تایپ بود اونیکس بود. همین نیروانا با فونت اونیکس هم بعدن تبدیل شد به لوگوی گروه. پس این عکس شد کاور آلبوم بلیچ، که یه نکته خیلی جالبی هم داره. اینکه این عکس واسه یه اجراییه که گروه 4 نفر است، یعنی جیسون اورمن گیتاریست نیرواناست، اما آهنگای آلبوم موقعی ضبط شدن که جیسون اورمن گیتاریست نیروانا نیست. ما روی کاور آلبوم بلیچ هر 4 تا عضو گروه رو داریم، صورت هیچ کدوم معلوم نیست، باید دقت کنیم که بفهمیم چی به چیه. چچنین که اون تر ریز نشسته پشت درامز، به زور میشه دیدش. کریس نووسلیچ هم اون پشت سمت چپه که فقط موها بدن لختش معلومه. میمونه دو نفر جلو که قاعدتاً سمت چپی چون گیتار رو با چپ داره میزنه کرت کوبینه، سمت راستی که تقریباً از همه درشت‌تر تو عکس میشه جیسون اورمن، یعنی جیسونی که اصلا توی آهنگای آلبوم حضور نداره روی جلد از همه تو چشتره. داخل جلد آلبوم هم چند تا نکته خیلی جالب داره که دیگه اونا رو توی یه ویدیو یوتیوب بهتون میگم، همه عکس‌ها رو هم بهتون نشون میدم، مخصوصاً اون زشتایی که پویت زیر نور فلورسنت ازشون گرفته بود. اسم آلبوم پس انتخاب شد، عکس روی جلدم که تکلیفش معلوم شد و در نهایت به تاریخ 15 جون 1989 اولین آلبوم نیروانا به اسم بلیچ منتشر شد. اما قضیه اونطوری که ساب پاپ میخواست و روش حساب کرده بود پیش نرفت. نگاه منتقدا با آلبوم خیلی خوب بود. کلی بهبه و چهچه نثارش کردن. اما این چیزی نبود که ساب پاپ دنبالش بود. بهبه و چهچه واسه سینگل و ای پی و چیزای ریز و کوچیکه. اینا از آلبوم فروش میخواستن. اتفاقی که واسه بلیچ نیفتاد. البته که کمکاری از خود ساپاپ بود. اونقدر سر خودش رو شلوغ کرده بود و پروژه واسه خودش باز کرده بود که نمیدونست چطوری باید جمعشون کنه. داشت زور میزد که بودجهش رو مدیریت کنه که بتونه با همه آرتیستایی که زخمشون کرده بود کار کنه. واسه همین برای پروموت کردن آلبوم نیروانا نه برنامه‌ای داشت نه پولی داشت که خرج کنه. خب بریم که یه سری بزنیم با آهنگای آلبوم بلیچ. ببینیم توش چه خبره که بعدش داستان ادامه بدیم. نسخه اصلی آلبوم بلیچ 11 تا ترک داره. بعدن توی نسخه بازنشر دو تا ترک دیگه هم اضافه کردن تهش. اما ما الان به همون 11 تا ترک اصلی کار داریم. آلبوم بلیچ با آهنگ بلو شروع میشه. اول اینو بگم، این بلو اون بلو نیست، یعنی آبی نیست. این بلو میشه گذشته فعل بلو. اولین باری که گروه این آهنگو اجرا کرد میشه همون اولین باری که نیروانا واقعا نیروانا شد، یعنی آهنگ بلو واسه اولین بار به تاریخ 19 مارچ 1988 توی کامیونیتی ورد تیتر شهر تاکوما اجرا شد که میشه اولین اجرایی که گروه اسمش رو از تدت فرد عوض کرده بود، گذاشته بود نیروانا. نیروانا اولین بار این آهنگ رو توی جون 1988 پیش جک اندینو واسه اون سینگل ضبط کرد. یادتون بیارم قرار بود آهنگ لاو باز بشه آهنگ اصلی سینگل، چند تا دیگه هم کنارش ضبط کردن که آهنگ دوم سینگل رو بینشون انتخاب کنن که بلو یکی از اونا بود که انتخاب نشد. اون موقع بیگ چیز رو گذاشتن آهنگ دوم، یعنی اینا این آهنگو ضبط شده و حاضر آماده داشتن. اما توی دسامبر 1988 که خواستن آلبومو ضبط کنن، تصمیمشون این شد که اونایی که از قبل داشتن رو هم یه بار دیگه ضبط کنن. همین کار رو هم کردن. قاعدتا هم نباید به اون صورت فرق خاصی بین دو تا ضبط یا آهنگ باشه، اونم به فاصله فقط چند ماه. منتها بلویی که دسامبر ضبط شد و رفت تو آلبوم با اونی که قبلا داشتن یه فرق خیلی بزرگی داره. اونم این که اینجا آهنگ دارکتر و سنگین‌تر شده. در نتیجه کرت هم همراه باهاش وکال رو قوی‌تر و محکم‌تر اجرا کرده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون سوتی دادن. واسه بلو بعد کوکشون می‌شده دراپ دی. خیلی از آهنگای نیروانا با همین کوکه. یعنی نسبت به اون چیزی که قبلش داشتن می‌زدن، باید یه گام می‌اومدن پایین. اینا می‌کشن پایین. کوک رو میگم. منتها مست بودن، های بودن، چی بودن؟ حواسشون نبوده که قبلا کشته بودن پایین. کوک رو میگم. یعنی اینجا اشتباهی یه گام بیشتر از اون چیزی که قرار بوده میان پایین. کوک گیتار به جای دراپ دی میشه دراپ سی. یعنی به جای این میشه این. موقعی ضبط هم که قدرت خدا هیچکی نمیفهمه. ضبط میکنن و چند تا آهنگ دیگه هم همینطوری میرن جلو. تازه فرداش دو سنتیشون میفته که انگار اشتباه شده. کوک رو برمیگردونن بالا و همه آهنگا رو دوباره ضبط میکنن به جز همین بلو که به نظرشون اینطوری که سنگین تر شده هم باحالتر شده هم با لیریکس آهنگ بیشتر جور در میاد. بلو در مورد کسیه که نمیخواد بر اساس انتظاراتی که بقیه ازش دارن و بهش میخوان تحمیل کنن زندگی کنه. این یه جورای برمیگرده به بچگی خود کرت، به فازی که بعد از طلاق مامان و باباش پیدا کرد، به لجبازیاش، به ساختار شکنیاش، به اینکه با هر چیزی میجنگید، نه اینکه واقعا مخالفش باشه چون فکر میکرد که باید بجنگه، به اینکه مدرسه نمیرفت، نه اینکه هوششو نداشت چون بقیه مجبورش میکردن. این آهنگ یه کنایه زیرپوستی به مردم ابردین و مونتسانو، دو تا شهری که کرت توشون بزرگ شد داره، که تو همه چی دخالت میکردن و آدما رو با خطکش خودشون اندازه میگرفتن. لیریکس میگه اگه اشکالی نداره دوست دارم هر چی که هست نابود بشه، دوست دارم ببازم، دوست دارم ول کنم برم، دوست دارم نفس بکشم. مضمون لیریکس جدا از این که از کودکی خود کرت میاد، یه جورایی به فاز یاغیگری و افسارگسیخته موسیقی پانک هم مربوط میشه. یعنی اینطوری به نظر میاد که کرت خواسته یه چیز شاکی بنویسه که به پانک راک بخوره، از کودکی خودش استفاده کرده و به همچین لیریکسی رسیده. کرت توی کورس میگه واسه حضور ننگینه تو دلیل دیگه‌ای هست؟ باور میکنی اونایی که میشناختیم اینطوری فشار استرس بهمون وارد کنن؟ اینجا یه کلمه دیگه‌ایه که با شرم هم قافی است. همین خط آخر کلی سوژه بحثه. میگه Here is another word that rhymes with shame. کرت هیچ جا نگفته که منظورش چیه. نگفته که چه کلمه‌ایه که هم قافیه با شیمه. یه عده میگن منظورش فیمه یعنی شهرت. یه عده میگن منظورش بلیمه یعنی سرزنش. یه عده میگن منظورش کوبینه. یه عده میگن منظورش کوکینه. یعنی میخواد تو مخالفتاش بگه که کوکائین هم مصرف میکنم و به شما مربوط نیست. که از غذا یکی از اصطلاحایی که واسه کوکائین استفاده میکنن بلوه، که اصلا اسم آهنگ یعنی بلو از همین میاد. که اون خط اول که میگه If you wouldn't mind, I would like it blue، این نیست که دوست دارم نابود بشه، میگه دوست دارم کوکائین بزنم. حالا خلاصه منظورش ایناس یا هر چیز دیگه کسی درست نمیدونه. یادتونه که گفتم کرت سر و تایی لیریکس رو هم می آورد و کوتاه می نوشت؟ این تا همینجاست. یه بار دیگه ورس و دو بار دیگه کورس رو تکرار میکنه و تمام. فقط آخرش 8 بار میگه هر کاری میتونی بکنی. You could do anything. یه تیکه دیگه از این آهنگو بشنوین که بریم بعدی. آهنگ دوم فلوید دی باربر. فلوید دی باربر یکی از اون آهنگاییه که درامزی که چد چنینگ برای صد به دل کرت خوش نیومد. واسه همین از نسخه دموی آهنگ که دیل کراور گروه ملوینز قبلا براشون زده بود درامزشو برداشتن. که اتفاقا خود آهنگم خیلی تو فضای کارای گروه ملوینزه. یه گرانجی که میشه هیوی متال رو به وضوح توش شنید. اسم عجیب این ترک فلوید آرایشگر از یه برنامه تلویزیونی دهه 60 یه سیتکام به اسم دی اندی گریفیث شو اومده. داستان سریال توی یه شهر کوچیک و آرومه که مثل همه سیتکاما چند تا کاراکتر اسکل خوشحال دور هم جمع شدن و هی اتفاقای بامزه میفته براشون. کاراکتر اصلی اسمش اندیه که یه پسر داره به اسم اوپی، یه پسردایی داره به اسم بارنی، یه خاله داره به اسم خاله بی، یه همسایم داره به اسم فلوید که این فلوید آرایشگره. کرت تو این آهنگ اومده از فضای مثبت و کمدی سریال سوء استفاده کرده و با کاراکتراش یه داستان وحشتناک و عجیب ساخته. با این نگاه که اگه آدم‌های خوشحال این سریال یه مشت وحشی مریض قاتل بودن چی میشد؟ داستان آهنگ اینطوریه که یه بابایی که لیریکس از زبون اونه، پس احتمالاً خود کرته، پا میشه میره سلمونی فلوید که یه صفایی به سر روش بده و ریشاشو شیو بکنه. اما اونجا اسیرش میکنن، شکنجهش میدن، بهش تجاوز میکنن و آخر سر میکشنش. کاراکتر اصلی سریال یعنی اندی نیست توی این ماجرا. بقیه هستن ولی، یعنی دونه دونه اسم میبره ازشون. بارنی طرفو میبنده به صندلی، فلوید یه کاری باش میکنه که نمیتونم بگم بهتون، خاله بی و اوپی هم تیکه تیکش میکنن و میکشنش. طبق معمول یه لیریکس خیلی کوتاه که 7-8 خط بیشتر نداره، اما به شدت مریض و عجیب و دور از انتظاره. اینجا باز کرت داره یه جورایی به ابردین و مونتسانو تیکه میندازه، به شهرهای کوچیکی که به ظاهر آرومن اما یه چیزای وحشتناکی دارن که کسی ازشون خبر نداره. یه لایه بریم پایین‌تر، این آهنگ میخواد بگه که چطوری آدما خودشونو به نفهمیدن میزنن و با تفکرات کهنه قدیمی مسائلی که الان توی دنیا داره اتفاق میفته رو ماسمالی میکنن و وانمود میکنن که همه چی گل و بلبله. اینکه کرت توی این آهنگ شخصیت‌های یه شهر خیلی مثبت و تا این حد منفی نشون داده دلیلش همینه. این حجم از خشونت رو بذاریم کنار، یه نکته جالبی داره لیریکس این آهنگ. توی کورس اول کرت چند بار میگه I was shaved، تو کورس دومم چند بار میگه I was shamed. یعنی کرت اینجا اومده شیو و شیم رو همقافیه کرده. تو آهنگ قبلی نگفتم، گذاشتم اینجا بگم که یه عده میگن خود کرت اینجا سرنخ داده بهمون که منظورش از همقافیه شیم توی آهنگ قبلی همین شیوه، که فکر نکنم اونقدر منطقی به نظر میاد. اینکه کرت توی دوتا آهنگ اولین آلبوم نیروانا از واژه شیم به معنی شرم و خجالت استفاده کرده، میتونه واسه این باشه که توی قسمت اول گفتم بهتون که یه مدت طولانی پررنگترین احساسی که تو وجود کرت بود خجالت از طلاق مامان و باباش بود. یه تیکه دیگه از این آهنگو بشنوین که بریم بعدی. آهنگ سوم About a Girl. About a Girl یکی از آهنگای معروف و محبوب این آلبوم کلن نیرواناست. بعد از دوتا ترک نسبتاً سنگین اینجا یه آهنگ نسبتاً پاپ و همه پسند داریم. این آهنگو کرت در مورد دوست دخترش یعنی تریسی نوشته. یادتونه دیگه عکس روی کاور رو هم همین تریسی گرفته. چرا کرت این کارو کرده؟ چون یه روز تریسی برمیگرده بهش میگه که تو واسه هر کوفتی یه چیزی ساختی. در مورد ور رفتن با خودت آهنگ ساختی. نمیخوای واقعاً یه آهنگ واسه من بنویسی؟ این قضیه تو ذهن کرت میمونه و یه روز یه بعد از ظهر که طبق معمول تو خونه لش کرده بوده، همون خونه مشترکش با تریسی توی اولمپیا، آلبوم میت د بیتلز واسه سال 1964 که میشه دومین آلبوم بیتلز توی آمریکا رو میذاره رو ریپیت و تا شب همینطوری پشت سر هم گوش میکنه. تحت تاثیر همین آلبوم بیتلز کرت این آهنگو میسازه و براش یه لیریکس در مورد تریسی مینویسه که البته تا مدت‌ها نمیتونه اسم براش انتخاب کنه. کرت اون موقع واسه این که دستش بیاد دقیقاً میخواد با این آهنگ چیکار کنه، توی خونه با گیتار الکتریک ضبطش میکنه. اینی که الان میخوام براتون بذارم همین ضبط است. جالب اینه که کرت نه به تریسی نه به هیچ کس دیگه نمیگه که این آهنگ در مورد تریسیه. تازه 4 سال بعد از انتشار آلبوم تریسی قضیه رو توی یه کتابی که در مورد نیروانا نوشته بودن میخونه و میفهمه. حالا خلاصه قبل از اینکه آلبوم بلیچ رو ضبط کنن، سر تمنای این آهنگ یه بار چت چنینگ درامر برمیگرده به کرت میگه آقا اسم این آهنگ چی شد بالاخره؟ کرت میگه هنوز هیچی. چت میگه در مورد چی هستن؟ کرت میگه در مورد یه دختریه. چت میگه آها خب اسمشو بذار همین در مورد یه دختر About a Girl، و اینطوری میشه که اسم آهنگم انتخاب میشه. تمرین میکنن و چند ساعت مونده به این که برن تو استودیو واسه ضبطش، کرت دست میبره تو لیریکس و خیلی از جاهاشو عوض میکنه. یعنی لیریکس اینی که تو آلبوم هست با اونی که یه تیکشو براتون گذاشتم که تو خونه ضبط کرده بود فرق داره. آهنگ رو ضبط میکنن و موقعی که میخواستن آلبومو ببندن، کرت شک میکنه که این آهنگو بذاره تو آلبوم. به نظرش About a Girl دیگه بیش از حد پاپ از آب در اومده بود. بقیه آهنگای آلبوم قشنگ سنگین بودن. این یکی انگار یه بچه سوسول قاطی یه مش لاتولوت باشه. به نظر کرت آلبومو طرفدارای گرانج قرار بود بخرن. اگه اینو گوش میدادن ممکن بود بهشون بر بخوره. البته که بخوایم درست آهنگو گوش کنیم ژانرش میشه آلترناتیو راک. اما خب آلترناتیو راک نسبت به گرانج واقعا پاپ به نظر میاد. کریس ولی کلی با کرت صحبت میکنه و راضیش میکنه که اتفاقا خوب میشه که یه چیز متفاوتم توی آلبوم داشته باشن. لیریکس آهنگ خیلی جالبه. فکر نکنین چون در مورد تریسی پس عاشقانه است. اصلاً. کرت این رو موقعی نوشته که اونقدر رابطه خوبی با تریسی نداشته. قضیه مربوط میشه به اون وقتی که یایتونه تریسی به کرت میگفت پاشو برو سر کار که همه خرجتو من ندم. کرت هم میگفت ناراحتی میرم تو ماشین میخوابم. توی ورس اول کرت از احساسات خودش حرف میزنه، از اینکه چی میخواد از رابطش. بعد توی کورس خیلی بی‌تعارف از وضعیت زندگیشون و اینکه داره از تریسی سوء استفاده میکنه میگه. اینکه کرت آویزون تریسیه که خونه رو به گند میکشه، که خرج هیچی رو نمیده، که حتی یه ذره تو هیچ کاری کمک نمیکنه. توی ورس دوم یکم کرت نرمتر میشه، میزنه تو این فاز که واسه بودن باهات باید تو صف واستن و میخوام که من باهات بمونم و از این حرفا. بعد باز تکرار کورس و ورس اول و تمام. یه تیکه دیگه ازش بشنوین که بریم بعدی. آهنگ چهارم، سکول. بذارین اول یه چیزو یادتون بیارم. جک اندینو بعد از اینکه دمای نیروانا رو ضبط کرد با خیلی‌ها در موردشون حرف زد. از جمله یکی از مدیرای کمپانی ساب پاپ، یعنی جاناتان پونمن. اینو که قاعدتاً یادتون بود. اونجا گفتم که پونمن اولین کاری که کرد قبل از اینکه اصلا با شریکش بروس پویت صحبت بکنه، رفت توی یه کمپانی موسیقی به اسم میوزک که خیلی از هنرمندا اونجا کار می‌کردن. بهشون گفت که یه گروهی هست که درامر نداره، اگه می‌خواین پولدارشین برین سراغشون. اینا هم همه برگشتن گفتن چند تا بچه دهاتی بلند شدن اومدن سیاتل، فکر میکنن خبریه، میخوان جای ما رو تنگ کنن. اینی که اونجا گفتم واقعا جو غالب سیاتل بود. کرت و کریس از این فازی که آرتیستای سیاتل داشتن متنفر بودن. سیاتل اینا رو یاد مدرسهشون توی ابردین مینداخت که همه همو میشناسن، یکی که جدید میاد توشون آدم حسابش نمیکنن که هیچ، اذیتش هم میکنن. تا حدی که یه بار کرت یه نامه نوشت واسه دل کراور، کلی قُر زد که سیاتل جوش اینجوری و آدماش این مدلین و مثل این میمونه که من دوباره تو دبیرستان باشم. آهنگ سکول با همین نگاه، یعنی تشبیه سیاتل به مدرسه و دست انداختنش ساخته شده. واسه مسخره کردن موج موسیقی گرانج سیاتل، مخصوصا آرتیستایی که با ساب پاپ کار میکردن. حتی اگه میتونستن و ساب پاپ گیر نمیداد، اسم چند تا از همین گروه ها رو میآوردن تو لیریکس. حالا جالب اینه که این آهنگی که میخواسته موج گرانج رو مسخره کنه، خودش شده یه آهنگ جوندار و محکم گرانج. یعنی اول شوخی بوده قضیه، بعدن شوخی شوخی جدی شده. کرت اولش میخواست خیلی بی‌تعارف اسم این آهنگو بذاره The Seattle Scene، صحنه سیاتل. اما بعدن نظرش عوض شد و خواست یه چیزی بذاره که همینقدر مستقیم نباشه، همین که واسه همه قابل فهم باشه. لیریکس رو هم فکر نکنین همچین سنگین نوشته که پیام ویژه‌ای بده بهمون. نه، کلن سرجم 15 کلمه بیشتر نیست. 8 بار میگه باور نمی‌کنی، شانس من همینه. 13 بار میگه بدون استراحت. 7 بارم میگه دوباره تو دبیرستانی. کلن همین. حالا یه چیزی بگم بهتون. اینه که الان گفتم کاملاً معتبر و محکمه. یعنی خود کرت گفته که من این آهنگو در مورد سیاتل نوشتم و فلان و فلان. بیان الان یه لحظه فرض کنین که کرت همچین حرفی نزده. ما میخواییم خودمون حدس بزنیم آهنگ در مورد چیه. دقت کنین. کرت توی لیریکس میگه دوباره تو دبیرستانی. نمیگه انگار دوباره تو دبیرستانی. یعنی تشبیهی نیست جمله. واقعی انگار. بعد به بقیهش توجه کنین. شانس من همینه. بدون استراحت. این میدونین منو یاد چی میندازه بیشتر؟ یادتونه گفتم کرت که نوجوان بود ترک تحصیل کرد؟ او موقع فکر میکرد که دیگه راحت شده و قرار نیست هیچ وقت برگرده مدرسه. اما چند وقت بعدش دوباره برگشت، اونم به همون مدرسه‌ای که توش درس میخوند. نه به عنوان محصل، به عنوان سرایدار. این واقعا بدشانسیه، خسته میکنه آدمو. دوبارم که مدرسه است. این به نظرتون بیشتر رو لیریکس نمیشینه؟ حالا این شباهت تصادفی و کرت واقعا آهنگو در مورد سیاتل نوشته یا یه چیز دیگه تو ذهنش بوده، بعدن عوض کرده رو نمیدونم دیگه. یه تیکه دیگه ازش گوش کنین که بریم بعد. آهنگ پنجم، لاف باز. در مورد لاف باز گفتم بهتون قبلا، همون آهنگی که به عنوان اولین سینگل نیروانا منتشر شد. اون قدیما یه روز کریس داشته توی مغازه دست دوم فروشی توی ابردین میچرخیده واسه خودش که یه مش صفحه میبینه که قیمت هر کدومشون شده بوده $1. ورق میزنه دونه دونه، چشمش میخوره به کاور یکیشون که به نظرش باحال بوده. سه تا پسر و یه دختر، دختر چسبیده بود به یکی از پسرا، یه پسر دیگه داشت سیگار میکشید، اون یکی پسره یه سیتار گرفته بود دستش. $1 میده و همین سفر رو میخره، یعنی دومین آلبوم گروه هلندی شاکین بلو به اسم ات هوم. آلبوم رو گوش میکنه، خوشش میاد، میدش به کرت، اونم گوش میکنه، خوشش نمیاد، به جز یکی از آهنگاش به اسم لاف باز. Would you believe me when I tell you you're the king of my dreams? Please don't deceive me when I hurt you. It just ain't the way it seems. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? لاف بازی که شاکینگ بلو اجرا کرده بود رو گیتاریستشون نوشته بود رابی ون لیوین که ژانرش سایکدلیک بود، کلی هم توش سیتار داشت. بچه ها آهنگو چندین بار تمرین میکنن و تنظیمش رو عوض میکنن و یه تغییرایی توش میدن و به عنوان یکی از آهنگای نسبتاً ثابت توی اکثر برنامه‌هاشون اجراش میکنن. بعدن هم میدونین دیگه، لاف باز رو پیش جک اندینو واسه اون دمو ضبط میکنن، اندینو دمو رو میده به پونمن، پونمن گوش میکنه، خوشش میاد، میدش به پویت، اونم گوش میکنه، خوشش نمیاد. پونمن پویت رو به زور خفت میکنه، میبره سر یکی از اجراهای نیروانا، لاف باز رو که میزنن اونجا نظر پوید عوض میشه، قبول میکنه که با نیروانا کار کنه. پس لاف باز آهنگیه که هم به عنوان اولین سینگل نیروانا منتشر شد، همین که اومد توی اولین آلبومشون. منتها بین این دوتا یه فرق ریزی هم هست. اون چیزی که اول کرت کوبین نهایی کرده بود، شروعش یه کلاژ 45 ثانیه داشت از صداهای چند تا کارتونی که توی بچگی میدید. پوید که اینو گوش کرد با کلاژ اوکی بود، با مدتش اوکی نبود. به نظرش 45 ثانیه خیلی زیاد بود. حوصله ملت سر میرفت تا آهنگ شروع بشه. واسه همین اومد این 45 ثانیه رو کرد 10 ثانیه که شد این. Good Lord, bless and keep you. Bye now. Ready to do a twist, a surf, a wild watusi, a frug or a swing and holly golly. اما موقعی که میخواستن آهنگو بذارن توی خود آلبوم، همین 10 ثانیه رو هم برداشتن و کلن دیگه همچین چیزی اول آهنگ نیست. لیریکس آهنگ که طبیعتاً چون کاوره ربطی به زندگی کرت نداره. منتها کرت اومده اینجا یکم دست برده توش. آهنگ اصلی اینطوری شروع میشه که باور میکنی اگه بهت بگم تو پادشاه رویاهای منی؟ کرت اومده به جای پادشاه رویاهام گذاشته ملکه قلبم. که به نظرم کار عجیبی کرده، اینکه پادشاه رو کرده ملکه منطقیه، اون رو خواننده خانم گروه شاکین بلو خونده، این رو کرت داره میخونه. اینکه اومده دریمز رو کرده هارت عجیبه، چون توی لیریکس اصلی دریمز با سیمز خط بعدی هم قافیه شده، الان که کرد کردش هارت قافیه به کل به هم ریخته. یه تغییر دیگه هم داده، کورس آهنگ اصلی میگه Can you hear my love باز؟ وزوز عشق من رو میشنوی؟ اما کرت اومده کردش Can you feel my love باز؟ وزوز عشق من رو حس میکنی؟ آخر سرم این که آهنگ اصلی دو تا ورس متفاوت داره، کرت احتمالاً چون حوصله نداشته جفتش رو حفظ بکنه ورس دومو حذف کرده، همون اولی رو دوبار میخونه. یه چیز جالبم بگم ببندم اینو، موقعی که واسه اولین بار گیتاریست گروه شاکین بلو این اجرا از آهنگشون رو میشنوه توی یه صفحه فروشی بوده، اونقدر بدش میاد که حتی آلبومو نمیخره ببینه اینا کیان، توهین میدونه اجرای نیروانا رو. اینم بگم که از نگاه مجله آلتیمیت لاو باز نیروانا بهترین آهنگ کاور موسیقی گرانج. یه تیکه دیگه شو بشنوین که بریم بعد. قبل از این که برم سراغ آهنگ بعدی، یه چیز دیگه هم در مورد لاو باز بگم بهتون. اگه از اونایی هستین که این آهنگو قبلا نشنیده بودین اما به نظرتون خیلی آشنا اومده و الان موندین که چطوری شده که اینطوری شده، جواب اینه که ریف این آهنگو یه بار دیگه گوش کنین. این ریف رو محسن نامجو توی آهنگ جبر کپی کرده، احتمالاً اونجا شنیده باشینش. حد میزنم که کردیت هم کرده باشه به شاکین بلو و نیروانا، مطمئن نیستم. این آهنگو میگم. آهنگ ششم، پیپر کاتس. بعید میدونم اگه واسه کسی که نیروانا رو میشناسه اما این آهنگو قبلا نشنیده، اینو پلی کنین بتونه حدس بزنه که نیرواناست. یه آهنگ ترسناک و پرتنش و عصبی با وکال متفاوت و پرجیغ کرت کوبین توی فضایی که حتی از گرانج هم یه قدم جلوتر رفته، وارد فضای اسلاج شده. پیپر کاتس هم یکی از اون آهنگاییه که کرت درامز چد چنینگو براش قبول نکرد و از همون درامزی که دیل کراور گروه ملوینز توی اون دموی براشون زده بود استفاده کردن. لیریکس آهنگ در مورد یه ماجرای واقعیه. اون موقعی که اینا ابردین بودن، کرت توی روزنامه یه خبر وحشتناکی رو میخونه که یه پدر و مادری دو تا از بچه‌هاشون، یه دختر و یه پسر رو توی یه اتاق حبس کرده بودن، آزارشون میدادن و مثل حیوان باشون رفتار میکردن. پنجره ها رو کامل پوشونده بودن که نه چیزی معلوم بود نه نور می اومد. یه سوراخ تو در گذاشته بودن که از اونجا بهشون غذا می دادن. تازه اگه می دادن. روزنامه هم می ذاشتن کنار اتاق واسه دستشویشون. این دوتا طفل معصوم 6 سال تو همین وضعیت زندگی کرده بودن تا نجاتشون داده بودن. جالبش اینجاست که این دوتا بچه یه برادر بزرگتر هم داشتن که مثل آدم زندگی می کرده، که از قضا پسره ساقی کرت بوده. لیریکس آهنگ پیپر کاتس مربوط میشه به همین اتفاق. منتها اگه یکم بیشتر دقت کنیم میبینیم که درسته که ظاهر قضیه داره اینو میگه، اما یه لایه پایینترش انگار که کرت داره در مورد زندگی خودش با همون صحبت میکنه. در مورد اذیتایی که سر جدایی مامان و بابا شده. اونجایی که کرت میگه زنی که به عنوان مادر دوستش دارم روش نمیشه تو چشام نگاه کنه، اما من چشماش رو میبینم که آبیان، معلومه که داره از مادر خودش یعنی ویندی حرف میزنه. دو تا نکته جالبم بگم بهتون. اول اینکه این تنها آهنگ دوران فعالیت نیروانا است که توش از خود کلمه نیروانا استفاده شده. دوم اینکه موقعی که کرت اینو نوشته اسم گروه هنوز نیروانا نبوده. از روی لیریکس همین آهنگ اسم گروه شد نیروانا. یه تیکه دیگه گوش بدین که بریم بعدی. آهنگ هفتم نگاتیو کریپ. کرت کوبین بعد از اینکه مامان و باباش از هم جدا شدن، کاراکترش به کل عوض شد. درونگرا شد، اخمو شد، منفی شد، جامعه ستیز شد. نگاتیو کریپ به معنی عوضی منفی، کنایه کرت به خودشه. آهنگ از زبون یه آدم آنتی سوشاله که نگاهش به همه چی منفیه، اما همه چیز رو هم از بالا نگاه میکنه. نیروانا این آهنگو موقعی ضبط کرد که ساب پاپ بهش گیر داده بود که به جای آلبوم یه ای پی منتشر کنه. می گفت تعداد آهنگاتون واسه انتشار یه ای پی کافیه، سر و تهشو هم بیارین همینا رو منتشر کنیم. نیروانا هم چون دلش آلبوم می‌خواست به سریع‌ترین شکل ممکن رفت تو استودیو و توی چند دقیقه این آهنگو ضبط کرد که نشون بده اونقدری آهنگ داره که به جای ای پی بتونه یه آلبوم منتشر کنه. اونقدر عجله‌ای بود قضیه که حتی کرت فرصت نکرد تای آهنگو ببنده. واسه همین این تنها آهنگ دوران فعالیت نیرواناست که تهش فید اوت میشه. نگاتیو کریپ میتونه نماد خالص و کامل موسیقی گرانج اون دوران باشه. یعنی اگه بخوان به کسی بفهمونن که گرانج اون موقع که هنوز یه حال زیرزمینی توی سیاتل داشت چطوری بود، باید اینو براش بذارن. یعنی نگاتیو کریپ گرانج اوریجینال و خالصه. همون چیزیه که ساب پاپ تو دلش اومد بیرون. واسه همین این آهنگو یکی از ساب پاپ ترین آهنگای نیروانا میدونن. درستی که ساب پاپ به نیروانا که رسید واسه اینکه بتونه به درآمد برسه ترجیح داد که موسیقیشون سبک‌تر و ساده‌تر بشه، اما اون اوایل ساب پاپ با یه همچین موزیکی شکل گرفت. تو این آهنگ کرت یه طوری از اعماق وجودش داد میزنه، یه جوری وحشی و غیر قابل کنترله که ترسناکه، مریضه. هر آن آدم فکر میکنه الانه که کرت متلاشی بشه. لیریکس کلن دو سه تا جمله بیشتر نیست که چندین بار تکرار میشن. میگه خارج از دسترسه و داره رشد میکنه. داره میشه یه چیز کسل کننده و تکراری. من یه عوضی منفیم. گل کشیدم و هایم. همین و همین. یعنی کرت منظور خودش رو توی همین چند تا جمله کوتاه چپونده که اون چیزی که دست نیافتنی و نمیشه درستش کرد که داره رشد میکنه و از کنترل خارج شده که مدام تکرار میشه و قابل پیش بینی و بورینگه، نگاه منفی این آدم معتاد و عوضیه. اما لیریکس یه خط خیلی مهم دیگه هم داره که کرت حدوداً 30 بار فریادش میزنه. Daddy's little girl ain't a girl no more. دختر بابا دیگه دختر نیست. خیلی جمله عجیبیه. نظرها دادن در موردش که منظور کرت چی میتونسته باشه. یه عده میگن کرت داره با همون فاز منفی و هرس در بیارش به یه یاروی میگه که من با دخترت بودم، دخترت دیگه دختر نیست. از اونجایی که میدونیم کرت یکی از اصولش این بوده که تو آهنگاش زن ستیز نباشه، بعید میدونم این درست باشه. یه ده میگن اصلا کرت داره کل آهنگو از زبون یه دختر میخونه، نه خودش. این جمله رو هم دختره داره به باباش میگه که حالشو بگیره. این رو هم بعید میدونم. اولا که صفت کریپ رو معمولا به مردا میگن نه خانوما. دوم این که کرت بعیده که بخواد یه چیزی بنویسه که از زبون خودش نباشه. یه سری دیگه هم میگن که من نظر خودم به اینا نزدیکتره که کرت به خودش داره میگه دختر. قبلا توی مدرسه کرت بچه های ضعیفتر رو اذیت میکرد، ولی خودش سوژه اذیت بچه های بزرگتر بود. بعضی وقتا که میخواستن سر به سرش بذارن، واسه موهای طلایی و چشم آبی و صورت خوشفرمش بهش دختر میگفتن. کرت تو این آهنگ داره میگه اون دختره که مسخرش میکردین دیگه بزرگ شده و همچین عوضی شده که دارین الان میبینین. نمیشه ولی مطمئن گفت واقعا منظورش چی بوده، فقط حدس میشه زد. این جمله "That is little girl ain't a girl no more" یه چیز جالب دیگه هم داره. این که باعث شد از نیروانا خیلی انتقاد بشه، نه واسه اینکه داره همچین حرفی رو میزنه، نه، کار ندارن اونا به این چیزا، واسه اینکه ساختار این جمله خیلی شبیه "Sweet young thing ain't sweet no more" گروه مادهانیه که اون موقع جز گروه‌های معروف پانک راک و گرانج بوده. خود کرت رد نکرده این موضوع رو، گفته من همیشه مادهانی گوش میدادم، این جمله‌ام قطعا روی ناخودآگاه هم تأثیر گذاشته، یعنی اگرم دزدی بوده تعمدی نبوده. گوش کنین جمله "Sweet young thing ain't sweet no more" رو تو آهنگ مادهانی. حالا بشنوین جمله "That is little girl ain't a girl no more" رو تو آهنگ نیروانا. آهنگ هشتم "Scoff". آخرای کار آلبوم دیر وقت هم بود، همه خسته و داغون، مخصوصا کرت. کلن کرت آدم پر انرژی نبود، یه حال بیحالی داشت اکثر وقتا. اینا از یه ایپی بیشتر آهنگ داشتن اما هنوز نرسیده بودن به یه حدی که بشه آلبوم. کرت ولو شده بود واسه خودش که اومدن بهش گفتن تنبلبازی در نیار، پاشو یه حرکتی بزن جمع کنیم بریم پی زندگیمون. اینجا بود که کرت با حال خسته و کلافه و البته شاکی از حرفی که بهش زدن، دو تا آهنگ نوشت که دهن بقیه رو ببند و بزننشون تنگ آهنگای دیگه و آلبومو جمع بکنن برن یه الکلی بزنن و لش کنن. یکی از این دو تا آهنگ "Scoff" بود که اتفاقا آهنگ خوبی هم از آب در اومد. سنگین، خوشریف، شاکی، عصبانی و البته مثل بقیه آهنگای آلبوم کاملا شخصی. کرت انگار که بهش برخورده باشه، داد میزنه، جیغ میزنه، داره به همه کسایی که بهش میگفتن تو ارزش نداری، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، تو حالیت نیست، تو تنبلی، بیحالی، آویزونی، اعتراض میکنه. ورس آهنگ میگه به نظر خودم من تنبل نیستم. از طرف من چیزی تموم نشده. پیش تو من نیستم که بزرگتره. به نظر تو من بی ارزشم. برداشت من اینه که وقتی میگه من بزرگتر نیستم، in your room I'm not older، یعنی تو بزرگتری. قاعدتاً نه دو سه سال، تو خیلی بزرگتری. یعنی تویی که همش به من گیر میدی و قبولم نداری و به نظرت بیارزش و تنبلم، که حتی نمیذاری که برم دنبال موسیقی، مامانمی، بابامی. این آهنگ به نظر میاد که خطاب به وندی و دانه، به زن و شوهری که جداییشون زندگی کرتو پشت رو کرد، که هیچ کدوم نه تنها شرایط ذهنی کرتو نفهمیدن و حمایتش نکردن، بلکه خیلی جاها جلوی پاش سنگ انداختن و مانعش شدن. توی کورس که میدونیم دیگه کرت عاشق تکراره، 8 بار فریاد میزنه الکل منو پس بده، انگار که میخواد پناه ببره به الکل و همه چیو فراموش کنه. و بعد در ادامه یه چیز عجیبی میگه، میگه 1,000,000 نفر رو شفا بده، 1,000,000 نفر رو بکش. 3 بارم تکرارش میکنه. اگه بخوایم اینو ربط بدیم به کورس، داره کنایه میزنه به همون الکل، که الکل به خاطر خاصیت ضد عفونیش میلیون ها نفر رو نجات میده و در این حال میلیون ها نفر رو به خاطر سوء مصرف میکشه. میتونه درست باشه، اما به نظرم اینو باید ربط بدیم به ورس آهنگ، به همون وندی و دان. به همه پدر مادرایی که هر فشاری رو به بچه میارن، بعد با این جمله که یه سقف هست بالا سرت و غذا دارم بهت میدم و خرجت کردم، میخوان رفتارشون رو توجیه کنن که تو اگه 1,000,000 نفر رو نجات بدی، دلیل نمیشه که بتونی 1,000,000 نفر رو بکشی. اینم البته میتونه درست نباشه، حدس میشه زد فقط. یه تیکه دیگه بشنوین که بریم بعد. آهنگ نهم، سواپ میت. سواپ میت رو بخوایم لغوی ترجمه کنیم میشه ملاقات معاوضه. به بازاری که آدما میان چیزایی که نمیخوان رو با همدیگه عوض میکنن یا میفروشن میگن سواپ میت. یه جاییه مثلا پارکینگ، آدما خرت و پرت و آتش‌قالاشون رو از تای انباری میارن بسات میکنن که یا بفروشن یا با چیزای دیگه عوضشون کنن. اینجا هم انگار منظور کرت از این بازار شهر خودش یعنی ابردینه. فضایی که به نظر کرت یه مش آشغال که به جز آشغال به چیز دیگه ای فکر نمی کنن جمع میشن دور هم که آشغالاشونو با هم عوض بکنن. توی ورس میگه که اونا یه زندگی رو انتخاب کردن که راحت باشن، واسه اینکه شکمشون رو سیر کنن کلی راه دور میرن. زندگیشون از فروختن تابلو و مجسمه و چیزای هنری میگذره که منظورش میتونه این باشه که تابلو و مجسمه و چیزای کهنه و قدیمی رو از تای انباری درآوردن. بعد میگه با صدف و کرباس حال میکنن، که اینجا منظورش میتونه این باشه که صدف رو میچسبونن رو پارچه، یه چیزی درست میکنن و میفروشن. دو سه خط دیگه هم داره که حالا کار نداریم. آهنگ ولی جدا از توصیف این فضا از یه دختر و پسر میگه که انگار توی این شهر یا حالا توی این یک شنبه بازار از هم خوششون اومده، اما به جای اینکه مثل آدم بگن قضیه رو، هر کدوم اون یکی رو میخواد غیر مستقیم تحت تاثیر قرار بده. خط اول کورس میگه پسر سیگارش رو نزدیک به قلبش نگه میداره. سیگاری که به قلب نزدیکه، یعنی سیگاری که توی جیب پیراهنه، نماد مردونگی اینجا که پسر به جای اینکه ابراز احساسات کنه مردونگیش رو به رخ میکشه. تو خط دوم میگه دختر عکساش رو نزدیک به قلبش نگه میداره. اینجا عکس میتونه نماد خاطره باشه، نماد گذشته، که دختر به جای اینکه حواسش به الان باشه توی خاطرات و گذشتهش داره زندگی میکنه. توی خط سوم و آخر کورس هم میگه تلخی رو نزدیک به قلبشون نگه داشتن. حالا جفتشون رو میگه که چون به هم ابراز علاقه نمی کنن، فضای بینشون تلخ شده. این پس از لیریکس این آهنگ. حالا صبر کنین. یه لحظه بیاین هر چی گفتم رو بذاریم کنار. پاک کنین ذهنتون رو. اگه اون چند خطی که از ورس آهنگ گفتم رو یادتون رفته، یه کوچولو بزنین عقب دوباره گوش کنین. از لیریکس این آهنگ میشه یه برداشت دیگه هم کرد که یکم دور از ذهنه اما بهتر روی کار میشینه. به نظرم این آهنگ خیلی شخصی تر از اونیه که بخواد انقدر کلی به یه موضوع نگاه کنه. یه بار دیگه ورسو مرور کنیم با هم. اونا زندگی رو انتخاب کردن که راحته. کی از 1,000 مدل کار در رفت و آخرش چسبید به موسیقی چون براش راحت تر بود؟ کرت کوبین. برای سیر کردن شکمشون راه دور میرن. کی واسه پول در آوردن شهر به شهر سفر میکرد که برنامه اجرا کنه؟ کرت کوبین. با کار هنری و چیز می ساختن پول در می آوردن. کی با ساختن آهنگ پول در می آورد که نقاشی می کشید و مجسمه می ساخت؟ کرت کوبین. با صدف و کرباس چیز میز می ساختن. کی این کارو می کرد؟ کرت کوبین نه. کریس نووسلیچ. یعنی کرت این آهنگ رو در مورد زندگی خودش نوشته که در حد یه جمله کریس رو هم توش بازی داده، که اون دختر و پسر میتونن نماد این باشن که به جای اینکه حرف دلشون رو مستقیم بزنن، میخوان با چیزای دیگه منظورشون رو برسونن. مثل خود کرت که اونقدر تودار بود که حرف نمیزد، اما اتفاقا توی آهنگاش غیر مستقیم خیلی هم حرف داشت. نه؟ اینطوری هم میشه نگاه کرد. فقط یه نکته بگم و جمع کنم. الان یه چیزی تو ذهنتون لغ میزنه. اینکه یعنی چی میگم کریس با صدف و کرباس چیز میساخته؟ از کجا میگم اینو؟ یکی دو سال بعد از انتشار این آلبوم از طرف کمپانی که اینا باش کار میکردن یه بایوگرافی رسمی از گروه منتشر میشه که یه متن عجیب و متوهمی داره که بایوگرافیه اما واقعا بایوگرافی نیست. این متن رو کرت نوشته. اونجا گفته که کریس نووسلیچ علاقه داره صدف و چوب خشک رو بچسبونه به کرباس. یه تیکه دیگه از این آهنگ رو گوش کنی که بریم بعدی. ترک دهم مستر ماستاش. مستر ماستاش یعنی آقای سیبیل یا همون سیبیلو. موقعی که کرت نوجوان بود و تو ابردین مدرسه میرفت، سیبیل واسه خودش یه معنی خاصی داشت. اگه میخواستی به بقیه نشون بدی که متال بازی باید سیبیل میذاشتی. بچه‌م بودن اکثرشون یه سیبیل تنک و کم پوش میذاشتن، کاپشن جین میپوشیدن، موهاشونو بلند میکردن، همیشه هم تو جیبشون گل داشتن واسه کشیدن. اینا یه طوری واضح و مشخص بودن که اگه مثلا به یکی میگفتی فلانی سیبیل داره، خودش تا تهشو میفهمید. الان احتمالاً یاد دی فاستر افتادین، همون درامری که چون سیبیل داشت اینا ازش خوششون نمی اومد. واسه همچین نگاهی بود که با اون بنده خدا حال نمی کردن. اما این سیبیلی که توی آهنگ آقای سیبیله یه سطح اومده بالاتر. منظورش نماد مردونگی واسه مردای ابردینه، واسه کسایی که سیبیل دارن و توی چوببری کار میکنن و کلا میذارن سرشون و دکمه‌های پیرنو باز میذارن و نژاد پرستن و فکر میکنن خیلی مردن واسه خودشون. ایایتون باشه کرت توی بچگی یه کارتون کشیده بود که بابای داره به پسرش میگه اگه میخوای اینجا زندگی کنی باید قانون من رعایت کنی. قانونای اینجا به اندازه سیبیل من جدیان. از همین سیبیله میشه کاراکتر بابا رو فهمید. حالا قضیه آقای سیبیل چیه؟ موسیقی شده بود همه چیز کرت. مونتا همچنان نقاشی میکشید. خیلی جدی نبود دیگه، اما اینطوری هم نبود که بیخیالش شده باشه. اون موقعی که اینا داشتن تمرین میکردن و هنوز ضبط آلبوم شروع نشده بود، کرت توی وقت خالیش یه کارتون کشته بود که 4 تا تصویر داشت. اسم این کارتون رو هم گنده بالاش نوشته بود آقای سیبیل. خیلی چیز غریبیه این. توی تصویر اول یه مرد سیبیلی رو میبینیم که آبجو دستشه، اون پشت تفنگ و کلکسیون کلاهش رو زده به دیوار. بعد گوشش رو چسبونده به شکم یه خانم حامله، داره لگد زدن بچهش رو حس میکنه، مثلا با بچه های حرف میزنه. داره میگه پسر عزیزم چه مردی بشی واسه خودت، عجب لگدی هم میزنه قربونش بشم، فوتبالیست میشه پسرم. توی تصویر دوم همین مرده هنوز آبجوش تو دستشه، داره داد میزنه و عصبانیه، احتمالا با مادر بچه حرف میزنه. میگه شانس بیاری بچه دختر نشه، میخوام پسرم مثل خودم بشه، هم کاری باشه، هم از یهودیا و لاتینا و سیاپوستا و گیا متنفر باشه، یه آمریکایی خالص باشه، خودم هم بهش یاد میدم که چطوری رو ماشین کار بکنه و از زنا سوء استفاده کنه. تو تصویر سوم مرده دوباره سرشو چسبونده به شکم خانومه، داره میگه به به گوش کن عجب لگد محکمی میزنه پسرم. و بعد توی تصویر آخر پای بچه رو میبینیم که شکم مادر رو سوراخ کرده و اومده بیرون و چنان ضربه‌ای به صورت بابای زده که کلش متلاشی شده. کرت به وضوح توی این کارتون داره نشون میده که آهای مردای عقب مونده ابردین، نمیتونین تفکر کهنه و متعصب خودتون رو به زور به نسل بعدی بدین. آهنگ آقای سیبیل هم همین نگاهو داره. داره سر به سر مردای ابردین میذاره، به کسایی که مردونگی رو توی ادای مردونگی درآوردن میبینن. کرت مستقیم و غیر مستقیم تیکه میندازه بهشون، به هیکلشون، به تفکرشون، به قلدربازیاشون، به گوشتخوار بودنشون. کرت خودش گوش میخورد. کریس یه مدت گیاهخوار بود، اما کرت اینجا کاری به کریس نداره. اینجا میگه من گوشت گاو میخورم، افتخاری نداره ولی برام. داره این استریوتایپ استیک خوری و پای باربیکیو واسط دادن مردای ابردین رو دست میندازه. یعنی تویی که گوشت رو به نیش میکشی و فکر میکنی خیلی مردی، مردونگی به این ربط نداره. یه تیکه دیگه‌شو بشنوین که بریم سراغ ترک آخر. آهنگ 11 و آخر سیفتینگ. یادتونه سر آهنگ اسکاف گفتم آخرای کارت کرت خیلی خسته بود، دوتا آهنگ نوشت که ماجرا رو جمع کنن. اسکاف اولیش بود، سیفتینگ دومیش. یه آهنگ با تمپوی پایین اما سنگین و کوبنده. کرت اینجا داره ناراحتی خودش از دوران کودکیش رو مرور میکنه، از اینکه تو اوج ناراحتی به جای اینکه کمکش کنن تا آروم بشه بیشتر میخواستن کنترلش کنن. این آهنگ یه جور شورش در برابر قدرته، در برابر نیرویی که بالا سرش بوده. هم مامان و باباش، هم مدرسه، هم مذهب. از خیس کردن جای خواب میگه، منظورش مامان و باباشه. از نمره و اسپل کردن کلمات و معلم میگه، منظورش مدرسه است. از کلیسا و کشیش میگه، منظورش مذهبه. یادتون بیارم اون موقعی که کرت رفته بود خونه دوستش زندگی کنه که مامان و بابای پسر مذهبی بودن، تحت تأثیرشون سعی کرده بود با مذهب آشتی کنه، اما بعد از چند هفته به نظرش مسخره اومده و زده زیر همه چی و برگشته به تنظیمات کارخونه. تو این آهنگ طبق معمول کرت یه جمله رو واسه کورس بارها تکرار میکنه، فریاد میزنه من هیچی واسهتون ندارم، یعنی دست از سرم برداری. که شنیدین 35مین قسمت از پادکست آلبوم و 3مین بخش از ماجرای مربوط به گروه نیروانا بود. توی قسمت بعدی داستان این گروه رو ادامه میدیم تا برسیم به انتشار 2مین آلبومشون، یعنی Nevermind. پس هنوز کارمون با نیروانا تموم نشده. پادکست آلبوم من بردیا برجسته نژاد میسازم. طراحی کاور این قسمتم با سمینه اتفاق بوده. ممنون از همراهیتون، ممنون که همچنان دارین پادکست آلبوم به بقیه معرفی میکنین، که این بزرگترین و مهمترین حمایتیه که میتونین داشته باشین. بی نظیر این همتون، بی نظیر بمونین. 35مین آلبوم تموم شد. Yeah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.